برقرار یعنی مرگ رو میبرم یعنی چی؟ یعنی من هستم که هستم که هستم که هستم. در مصاف و گرابیز شدن با مرگ خدا به من نگفت که مرگ تو رو از پا در میاره. ما در قرآن نداریم که کل نفس یذوق الموت، هر کسی رو مرگ میچشه. داریم هر کسی مرگ را میچشد. کل نفس ذائقة الموت. خب هر ذائقه مذوق رو از پا در میاره. ما یه لیوان آب، یه لیوان شربت، یه استکان چای، این ذائق است که مذوق را چماله و مچاله میکنه و هضم میکنه، نه مذوق ذائق را از پا در بیاره. این حرف آسمانی انبیاست که انسان مرگ را میمیراند نه بمیره. انسان با مرگ از پوست به در میآید نه بپوسه. این هیچ تو هنرمند ما نبود، تو سینما نبود، تو مجسمه سازی نبود. کجا میخوام بریم؟ و اگر این 8 سال نبود، هنرمندم دستش باز نبود. این هنرمند شاگرد این 8 سال است. این 8 سال گفت که از بند در آمدی، بیا تو حس پیغمبر و علی. فرمود کلمات لا اله الا الله حس نی. ما دژ داریم، دژوان ما هم خداست. مگر میخوای بپوسی؟ اگه میخوای بپوسی، پوسیدن فراوان. این میوه میپوسه، حیوان میپوسه، درخت میپوسه. وقتی نامه امام رضوان الله به میخائیل گورباچوف رسید، گفت دخالتی در کشور ماست. هیئت ایرانی بهش گفت جناب میخائیل گورباچوف، این نیست. عمق خاک روسیه یعنی روسیه. تا اوج سپهر روسیه یعنی روسیه مال شماست، کسی کاری با شما نداره که. این پیام اینه که شما که میمیری مثل یک چناری هستی که پیزم میشی، یا مثل یک مرغی هستی که از باغ ملکوت اهل هست و پرواز بکنی. شما کی هستی؟ این پیام مال اونه. ما با نفت شما، گاز شما، خاک شما، دریای شما، آسمان شما این پیام کار نداره. تا شما بگید این دخالتی در امور ماست که اینجا با که صورتی سرخ شد حرفی برای گفتن نداشت. هنرمند ما باید بفهمه که یک مد دشمن داره و اون مرگ است و مرگ را میمیرانه. این نه تنها تو هنرمند ما نیست، تو خیلی از حوزویان نیست، تو خیلی از دانشگاهیان نیست، تو خیلی از دولتیان نیست. جنگ به زحمت توانست به ما بفهماند که باید کجا بری. 50 تا بسیجی که حرکت میکردن، 50 تا پرچم رو دونشو بود، یه دونش سرنگ نبود، همه یا زهرا یا حسن یا حسین. این پرچم سرنگ برای ما عزیز است، ما برای او کشته میشیم، اما این یا زهرا به ما گفت. یه دونش سرنگ نبود. تو خاکریز اول، تو خاکریز دوم، ما تو مانور عملیات که حضور کردیم، سخن از برز پرگوهر نبود، سخن از کربلا کربلا. مگه ما ایرانی نبودیم؟ مگر ما تو جنگ جهانی اول ایرانی نبودیم؟ مگر تو جنگ جهانی دوم ایرانی نبودیم؟ مگر به ما هر چی گفتن نگفتیم چشم؟ مگر نگفتن 17 شهر بدی گفتیم چشم؟ مگر ما تو کوتاه ننگین 28 مرداد که 60 سال قبل بود، ما اون سال سنمون تقریبا 20 سال بود یا 21 سال بود. همین تهران شعار رسمی مردم تهران مرگ بر شاه بود. من بارهایی رو به دوستانمون گفتم، جنوب تهران نزدیک مولوی یک میدانی داشت به نام میدان شاه که الان شده میدان قیام. اون میدان 28 مرداد گلابی ها میاد بازار، یه دستفروشی گلابی میدان رو از میدان خرید، عبور رو طبق دستفروشی داشت، رو طبق میشوید داد میزد، آ شاه میوه، آ شاه میوه. همه ریختن رو بساطش، همه میوهاش جمع کردن ریختن دور که چرا میگی شاه میوه؟ بگو مرگ بر شاه. چون شعار رسمی مرگ بر شاه بود که نهونیم یعنی نهونیم سو. ده شد و کودتا شد و مصدق به زندان افتاد و کابرش به زندان افتاد و بعد از دور زاهدی رو کار بد و دولت زاهدی تشکیل شد. همین مرگ بر شاه رو به جاوید شاه تبدیل کردن. گفتن 17 شهر رو در جنگ جهانی بده، گفتیم چشم. تو کوتای ننگین 28 مرداد گفتن گاز به شوروی بده، گفتیم چشم. نفت به انگلیس و امریکا بده، گفتیم چشم. از ما غیر از چشم کار دیگه ساخته نبود که. ولی وقتی امام اومد و قیام شد و انقلاب اسلامی شد و حسینی و مسجد به میدان آمدن، هر چی ما گفتیم گفتن چشم. این میشه هنر. هنرمند ما اگر میتوانست خوب درک بکند به همراه این بالا میامد. سینماهای ما عوض میشد، آثار ما عوض میشد. این اون بود رو کوبیده، ولی از مرحله خیال بالا نیامده به عقل برسه. هنر یعنی این که معقول رو محسوس کند نه متخیل را. سینمای ما حد اکثر یه عروسی با توش باشه. سینمایی هنر عقلی دارد تا تو از اون قله عقل شروع نکنه و در کارگاه خیال به دست متخیله، متخیله یعنی متخیله که هیچ یعنی هیچ ارتباطی با خیال ندارد، یه نیروی فعال گیر تفکیک و تجزیه کننده بین خیال و وهم هست. این متخیله اون معقول رو میگره در کارگاه خیال میسازه، بعد تحویل حس میده، میشه هنر معقول. هنر اگر از قله عقل آمده جامعه را عقلانی میکنه، اگر از قلم رو به خیال آمده مردم در مرحله خیالن. همین خیال شما ببینید ماهواره رو تأمین میکنه. چرا باز اون طرف میرن؟ برای اینکه از محدود خیال نگذشته که این نمیفهمه من ابدی هستم. وقتی نفهمه ابدی هستم موجود ابدی رو درک نمیکنه، این هم خیال درک میکنه. این سینمایی میخواد که ماهواره تحویلش بده. ما یه دشمن داریم در درون ما، بیرون هیچ کسی ما رو از پا در نمیاره. این مرگ است که ما او را از پادر میاریم، برای اینکه ما تو مسافه مرگ این رو چماله میکنیم و مشاله میکنیم، زیر پامون له میکنیم، وارد صحنه برزخ میشیم ما هستیم و مرگ نیست، وارد قیامت میشیم ما هستیم و مرگ نیست، وارد بهشت میشیم ما هستیم و مرگ نیست. مرگ پاکوتاه، عمرش محدوده. مگه مرگ بعد از مرگ هست؟ ما هستیم که هستیم. اگر حافظ میگد که نور به آفاق دهیم از دل خیش، چون به خورشید رسیدیم غبار آخر شد، این ما میمونیم. اگر موندنی هستیم باید حرف موندنی داشته باشیم. اون چه که حس رو راضی میکنه، شهوت رو راضی میکنه، غضب رو راضی میکنه، خیال رو راضی میکنه، وهم رو راضی میکنه، تو راهه. اون چه عقل رو راضی میکنه ابدیه.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان ما و شهدای ما یه چیز برجسته است که نمی‌شود از این صرف نظر کرد. واقعا اونقدر نکته الهام بخش وجود دارد در زندگی این شهیدان که واقعا جا داره یک تصویر هنرمندانه ای از این وضعیت رو هنرمندان ما به دنیا نشون بدن، رزمنده ایرانی رو بشناسونن به دنیا، در مقابل چشم مردم دنیا قرار بدن با کارهای هنری و بزرگ. خب این یادبودی که شما فراهم کردید بایستی گوش ما رو به پیام شهیدان هم باز کنه. شهیدان به ما میگوین فیستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من قلبهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این راه راهی است که خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد، راه خداست دیگه. در این راه بایستی ثابت قدم بود، در این راه بایستی با قدرت حرکت کرد، در این راه باید متزلزل نشد با وسوسه های دشمنان. ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد خود، اتفاق خود، انگیزه خود، تلاش خود رو بیشتر کنه. پیام شهیدان ما اینه. مسئولین جمهوری اسلامی با شنیدن پیام شهیدان در بزرگداشت‌ها بایستی احساس مسئولیتی بیشتری نسبت به اون جامعه‌ای بکنن که اون امنیتی بکنن که این شهدا برای ما فراهم کردن، در اختیار ما گذاشتن. همه باید احساس مسئولیت بکنن و همه هم توجه بکنیم که بدون تلاش، بدون مجاهدت فی سبیل الله، بدون تحمل بسیاری از سختی‌ها هیچ ملتی به جایی نمیرسه. حالا ما اگر چنانچه سختی‌هایی هست انشالله تحمل این سختی‌ها ملت ایران رو انشالله به اوج خواهد رسون، به قله خواهد رسون.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومد.
جایی که فرش های خوش رنگ و لعاب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما، شیرین تر از به خراسان جنوبی جان، جان شهر بیرجان، همه شهر و دیارش دلپذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
برای دهه‌ها نیروهای مسلح پیشرفته از موشک‌های گران قیمت برای حملات دقیق و بمباران گسترده استفاده می‌کردند. حال ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای توسعه نسخه‌های تقلیدی سلاح ارزان قیمت و دوربردی هستند که ایران با نام پهپادهای شاهد تولید می‌کند.
Avec ça, vous pouvez déjà lancer vos drones de.
یک کارشناس فرانسوی درباره پهپاد شاهد 136 گفت:
Vous avez juste à monter d'un.
شما فقط کافیه اونو سواری یک کامیون حتی غیر نظامی بکنید و میتونید 6 عدد از اونها رو روی کامیون بذارید و اونها رو در پی شکار بفرستید. این پهپادها با سرعتی بین 185 تا 200 کیلومتر بر ساعت پرواز می‌کنند. برد این پهپادها بین 2000 تا 2500 کیلومتره که خیلی خوبه. بر اساس برآوردها، هر پهپاد شاهد تنها ده‌ها هزار دلار هزینه دارد و قادر است بیش از 1000 مایل پرواز کند. این پهپاد طراحی شده در ایران اثبات کرده در غلبه بر سامانه‌های دفاع هوایی به طور ویژه مؤثر است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده: به یکی از شرکت‌های آمریکایی گفتم که پهپاد زیادی می‌خوام. در ایران پهپادهای خوبی بین 35 تا 40 هزار دلار می‌سازند. این پهپادها خیلی سریع و مرگبار و وحشتناک هستند. من اینا رو می‌خوام. رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته شرکت‌هایی در آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و سایر کشورها همگی روی پهپادهای خود کار می‌کنند و در پی تقلید از پهپاد شاهد هستند. همچنین این روزنامه اذعان داشته پهپادهای شاهد و تقلید کنندگانش چنان همگیر شده‌اند که شرکت‌هایی از جمله گریفون و شرکت سوئدی ساب اکنون پهپادهایی برای تمرین هدفگیری می‌فروشند که طوری طراحی شده‌اند که شبیه عملکرد تسلیحات ایرانی باشند. اما نیروی کار و مواد گران قیمت برای همه سازندگان پهپاد در غرب مشکل ساز شده است.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه، چه قشنگ.
بله. چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مع مدرسه علوی. مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نزد بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت و ولایت در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که از شؤون ولایت معصومین علیهم السلام هست و تحققش هم به وسیله معصوم علیه السلام عملی خواهد شد، موضوع عدل و عدالت بود. خب این عدل که از شؤون ولایت معصوم علیه السلام هست و به وسیله او محقق می شود چیست؟ اولا در فطرت همه ما و همه انسان ها میل به تحقق این عدالت و نفرت از ظلم قرار داده شده. نکته دوم این بود که این میل در عرض میل به بندگی خدای متعال نیست. از شؤون میل به توحید و میل به تحقق بندگی خدای متعال هست که خدای متعال در ما قرار داده. بنابراین در عرض گرایش به بندگی خدای متعال، گرایش فطری دیگری در انسان نهاده نشده. این گرایش ها همه طریق تحقق بندگی خدای متعال هستند. و سوم این که درک از عدل وقتی متصور است که حقی فرض بشه و اونگاه عدل به معنی اعطای حقوق هر موجودی که دارای حقی است معنا بشه. و نکته دیگر این بود که این حق بندگی که به همه عالم داده شده اساسش برمیگردد به حق خدای متعال، که حق است که او معبود باشه، او شایستگی معبود بودن و پرستش رو دارد و بنابراین حق اوست که معبود باشد و مخلوقات آفریده شدند که او رو عبادت کنند. بنابراین حق همه مخلوقات همین هست که به مقام کمال و قرب و به مقام عبودیت برسند. نکته چهارمی که اشاره شد این بود که این حق بندگی که خدای متعال به مخلوقات داده حقوق مستقلی نیست که مخلوقات به صورت جزایر مستقل آفریده شده باشند و هر کدامشون یک میل و قرب و کمال خاصی داشته باشند، بلکه یک عالم به هم پیوسته است که عبادتشون هم باید یک عبادت هماهنگ و به هم پیوسته باشه. حالا نکته دیگری که اشاره کنم این هست که خدای متعال به همه مخلوقات حق رسیدن به کمال داده و حرکت و مسیر اونها رو در رسیدن به کمال هماهنگ قرار داده، نه منفصل و نه معارض. ولی این مخلوقات درجات کمالشون یکی نیست و در عرض هم نیست حقوقشون، بلکه بسیاری اوقات این حقوق در طول هم دیگه است. یک نظام پیچیده از حقوق خدای متعال برای مخلوقات جعل کرده. یک نکته دیگر اینه، اونجاهایی که کمال مخلوقات در طول هم دیگه است، اگر این مخلوق مادون تخلف کرد خودش به کمال نمیرسه، جلو گسترش عبادت اون بالاتر رو هم گرفته، یعنی اون فاعل بالاتر میخواد با این زبان عبادت کنه، این اجازه عبادت به اون نمیده، هم خودش سقوط میکنه هم جلوی بست عبادت بالاتری رو در خودش گرفته، نگذاشته نور عبادت این انسان در این قوا و اعضاش جاری بشه، نور بندگی در دست و چشم و زبان و گوش جاری بشه. پس بنابراین حق عبادت، حق قرب، حق کمال، حق رسیدن به مقام سجده تامی که برای مخلوقات گذاشته شده، یک حق هماهنگ دقیق ولی گاهی در طول همه. عنایت کنید کمالی که برای قوای انسان هست در طول کمال انسانه، یعنی اگر من به کمالم برسم اونا هم به کمالشون میرسن، اگر من نرسیدم اونها نمیرسن. به تعبیر دیگه عنایت میکنید تصرف من، تصرفات مؤمن، تصرفاتی که از سر بندگی، تصرفاتی که از سر اطاعت خدا در قوا و اعضای خودش میکنه، صراط این قوا و اعضا از طریق این تصرفات به کمال میرسن. از طریق غرق شدن در تصرفات مؤمن است که به نقطه اوج خودشون میرسن.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
بدارد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه علوی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
اگر خدای متعال به هر دلیل تو عالم دنیا ما رو نیازمند به عجل خلق آفریده، که این نیاز طریق سجده ما، ما اگر غنی بودیم که سجده نمی کردیم، چون نیازمندیم سجده می کنیم. هر نیاز یک راهیست برای سجده، یک راهیست برای استعانت، به شرط این که انسان اشتباه نکنه. فقط گاهی ما اشتباه می کنیم، نیاز که درمون پیدا میشه از غیر استعانت می جوییم، در مقام بسم الله نیستیم. و الا هر نیازی یک راهیست برای سجده ما، ما به تعداد نیازهامون سجده باید کنیم در مقابل خدا، تعلق کنیم، تضرع کنیم، استعانت کنیم، کمک بخوایم. نیاز همیشه دنبالش استعانت است. خدا این نیازها رو قرار داده که ما به استعانت برسیم، به عبادت برسیم، بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب حالا اگر ما نیاز به غذا خوردن داریم، خدای متعال برای ما این شرایطی رو فراهم کرده، موجوداتی رو قرار داده که اینا غذای ما هستن، مسخر ما قرار داده. ما سنگ رو نمیتونیم هضم کنیم، ولی این غذاها رو میتونیم تناول کنیم. خب آیا واقعا ما فقط به کمالمون میرسیم، یا این طعامی هم که مؤمن میخوره، آیا اگر این غذا تحت اختیار مؤمن قرار گرفت او هم به کمال خودش میرسه؟ بله همینطوره. کمالش در این است که جذب اراده مؤمن بشه. بنابراین اگر تصرفات انسان، تصرفاتی که در موجوداتی میکنه که خدا برای او آفریده، مسخر او قرار داده، در اختیار او قرار داده، اگر این تصرفات ملکوتی بود، اون موجود هم به کمال خودش میرسه. بنابراین عدل محقق میشه، هم او به حق خودش میرسد، هم ای به حق خودش میرسه. این حقش بود که خدا برای چشم بیافرینه، دست بیافرینه، زبان بیافرینه، آفرید. حالا حق است که در اینها تصرف کنه و عبادت کنه، تصرف میکنه. اونا هم حقشون هست که این مؤمن درشون تصرف کنه و اونها رو به کمال برسونه. پس عنایت کردید این حقوقی که در عالم هست حقوق هم عرض نیست. خیلی وقتها حقوقی است که در طول همه، و این حقوقی که در طول همه کاملا هماهنگه، به هیچ موجودی ظلم نمیشه.
همه هماهنگ به کمال خودشون میرسن. این خلوفه ای که یک دام مصرف میکنه، یک گوسفند مصرف میکنه، تبدیل میشه به شیر، و بعد مؤمن این شیر رو مصرف میکنه، تبدیل میشه به قوای او، باش عبادت میکنه، این مسیر کماله. بنابراین مهم اینه که همه تصرفات در جهت عبودیت و بندگی باشه. اون حق الهی که مبدا همه حقوق بود به اون حق تجاوز نشه. حق بود که خدا عبادت بشه، حق بود که در مقابل او تذلل بشه، تحیر بشه. خب حالا نکته اینه که اگر این عالم یک عالم واحد هست، این هماهنگی عالم رو وقتی ببینیم، یک موجود هست که محور این عالم امکانه، غیر از او وحدت عالم برقرار نمیشه. حالا این برهانش در جای خودش. وقتی عالم خلقت یک عالم میشه که یک محور وحدت داشته باشه، محور وحدتش کیه؟ لولاکه لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من هیچ موجودی رو نمی آفریدم. او رو برای چی آفریده؟ برای رسیدن به مقام معرفت، به مقام عبودیت. خدای متعال انبیا و اولیا رو آفرید که به مقام قرب برسن، عالم رو برای اونا آفرید. این که خدای متعال به ملائکه میفرماد اسجدوا لآدم معناش چیه؟ در مقابل کسی که مقام خلافت الهی و خلافت کلیه داره بعد سجده کنی، که روایات ما میگه این سجده در مقابل انوار ما بود که در صلب آدم بودیم، این که ملکوت عالم، عالم ملائکه باید در مقابل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تواضع کنن، سجده کنن، خشوع کنن، تبعیت کنن، برای چیه؟ برای اینکه این عالم برای حضرت آفریده شده، برای قرب و کمال او آفریده شده. مثل اعضایی که خدا برای ما آفریده برای عبادت، خدای متعال عالم رو برای عبادت نبی اکرم آفریده. لولاک لما خلقت الافلاک، غایت خلقت عبادت اوست و برای تحقق عبادت او عالم آفریده شده. منتها ما موجودات محدود هستیم. اگر به ما بگن همه عالم رو برای عبادت وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آفریدن، خیلی عجیب به نظرمون میاد. گاهی یه مقدارم تفرعون به همون دست میده، خودبینی، خوشمونم نمیاد که بگن ما رو آفریدن که حضرت عبادت کنه. توجه نداریم که کمال ما در عبادت اوست. ما با عبادت او به کمال میرسیم. اگر او عبادت نکند، عالم به سمت کمال حرکت نمیکنه. عالم حرکتش به سمت قرب و درجات قرب با شعاع عبادت و نورانیت سجده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش واقع میشه.
مدرسه علوی.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
همیشه، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.